سلسله مباحث اخلاق و معارف اسلامی، حضرت آیت الله العظمى حاج آقا مجتبی تهرانی، جلسه 2583، 28 آذر 1388، برابر با 2 محرم 1431. موضوع: درسی از حرکت امام حسین علیه السلام، غیرت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى طيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاتقوا الله وأطيعون، ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. إن الإسلام بدعه محمدي، وبقاؤه حسيني. بحث ما راجع به قیام امام حسین علیه السلام بود. گفتیم این حرکت یک صحیفه است در بر دارد، درس هایی را در ابعاد گوناگون برای ابنای بشر، درس های معنوی و معرفتی، فضائل انسانی، امور دنیوی، اخروی، فردی، اجتماعی. و به اینجا رسیدیم که یک بود در حرکت حضرت که خود حضرت اون را مطرح فرمودند، اصلاح امت جد به این معنا، اصلاح جامعه در این بود که از نظر احکام الهیه که حضرت نگذارند آنچه را که بر خلاف احکام الهی است در جامعه شکل بگیرد، و حفاظت از دین جدشان که این عرض کردم در بود اخلاقی عبارت از غیرت دینی است، تعبیر میکنند به غیرت دینی. رضا حسین علیه السلام یک مصلح غیور بود. در باب مسئله حفاظت، یعنی اون روحیه را که شخص دارد، حالت روحی که شخص دارد در حفاظت کردن از چیزی را که عقلن و شرعن بر او واجب است حفظش، که ما تعبیر میکنیم از این حالت به غیرت، نسبت به عرض کردم امور دینی است، که چه بسا این سرآمد غیرت ها باشد. خب جلسه گذشته عرض کردم به این که اگر دید شخصی که صلاحیت دارد برای من و جلوگیری و نفی نسبت به دو چیز در جامعه دارد شکل میگیرد، یک کسانی که صلاحیت ندارند که جایگاهی را اینها بگیرند و یازد کنند، به تعبیر ما طلبه ها که صلاحیت ندارند، این باید برای حفظ دین که شده و احکام الهیه این مقابله کنن. و همچنین نسبت به اعمالی را که در جامعه هست، اگر ببیند اعمالی دارد نش پیدا میکند که اینها برخلاف دستورات الهیه است، باید جلو اونها را هم بگیرد و نفی کند و منع کند. به تعبیری خلاصه اینها بدعت در دین است، که جلسه گذشته من وارد این بحث شدم. رضا بالاترین غیرت، غیرت در دین و اون هم در ارتباط با مقابله کردن با بدعت است. خب من جلسه گذشته چون توضیح دادم بدعت رو اینها رو، حالا من وارد میشم در مقداری بحث بدعت به طور خلاصه در روابط گوناگون. ما روایاتی داریم در باب اصل بدعت که یعنی همین مطلب، چون من جلسه گذشته معنا کردم روایتشم خوندم، اونا تکرار نمی کنم. در نکوهش از بدعت و آثار زشتش در ارتباط با خدمت تا هر شبت جامعه، از علی علیه السلام: ما هدمت دینه مثل البدع، یعنی هیچ چیزی ویران نکرد دین را مثل بدعت ها. بدعت ویرانگر دین است و حسین علیه السلام دید اینها دارن، یعنی یزید و یزیدیان به تعبیر ما، دارن اسلام را به ویرانی میکشن. این روایتی است از پیغمبر اکرم، دارد: کل بدعت ضلاله و کل ضلالت سبیل النار. تعبیرات اینجوریست. خب این بدعت و روایت شد دیشب من عرض کردم که چیست در دو رابطه. حالا اثر زشت بدعت در این روایت رو مطرح کردم. با هم بگم ببینید، حسین علیه السلام هدفمند حرکت کرد و بالاترین هدف بود و اینکه بقا اسلام به همین چی حرکت حسین علیه السلام بود. بعد میریم سراغ بدعت گذاران. خب در رابطه با اونها ما روایات متعدده داریم که یک روایت از پیغمبر اکرم است که اهل البدع شر الخلق والخلیقه. متو هستند کسانی که بدعت گذار هستند، شر به اصطلاح مخلوق هستند، خلیقه چه بسا مثلا خلق به معنای مخلوق که براد اون باشه، خلیقه هم مردم، شر مردم. گاهی خلیقه رو مصرف میکنن در حیوانات، جنبنده ها، بدترین جنبنده های روی زمین هستن. خلیقه اینجوری معنا شد. یا تعبیری هست از پیغمبر اکرم، بعد قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: اهل البدع کلاب اهل النار، یعنی بدعت گذاران سگ های جهنم هستند. این چه تعبیراتی. بریم سراغ برخورد که بحث ما اینجاست با این افراد و با بدعت در اصل برخورد با او نسبت به افراد. نمیتون میگم وظایف مختلف. یه سنخ افرادی هستن در جامعه که اینها جایگاه خاصی دارن به تعبیر ما، از نظر مردم، از نظر ابعاد وجودی اونها، از هر گزارش. مثلا مثل همین ائمه علیهم السلام، اونا دیگه فرد شاخصش، که آگاهان نسبت به دین هستند و به تعبیر ما صحیح را از سقیم، حق را از باطل خوب تشخیص میدن نسبت به به اصطلاح معارف دینی، احکام الهیه اینها. و از نظر جامعه هم اینها اینطور است که افراد که وارد هستند به تعبیر ما در معارف دینی، اونها را میپذیرند. یعنی حرفهای اونها، حرکتهای اونها، اینها حجت است برای اونها. اینا حرف من خوب دقت کنید. آگاهانی هستند مقبول، توجه میکنید چی میخوام بگم؟ اینها در باب برخورد با بدعت در جامعه به این معنا که گفتی، وظیفه حساس و سنگین متوجه اون هست. لذا ما میبینیم در معارف ما همینها ها هدفگیری میشن. من نکته رو باید بخونم. روایت از پیغمبر اکرم دارد، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا ظهرت البدع فی امتی فلیظهر العالم علمه فمن لم يفعل فعليه لعنة الله. اگر در امت من بدعت ها این آشکار شد، واجب بر اون کسانی را که آگاهانند شد، نکنید که اون آگاهی که دارن اظهار کنن، بگن به این که این الهی نیست، این شیطانیست به تعبیر من. اگر این کار رو نکردن، لعنت خدا بر اونها بود. در یه روایت باز از پیغمبر اکرم دارد، اذا ظهرت البدع و لعن آخر هذه الامه اولش را اولها، بعدی ها اومدن فهمیدن قبلی ها به درد گذاشتن لعنتشون کردن. بسید که ما هم گاهی این کار میکنیم دیگه، انشاءالله موفق باشیم. فمن کان اندهو چی علمون جاگاهی فلینشر، واجبه که این روها نشد. فان کاتم العلم یوم اذن که کاتم ما انزل الله علی محمد صلی الله علیه وسلم. اگه این کارو نکرد شو، مثل این نیست که اون چیزی رو که وحی الهی که بر پیغمبر نازل شده، احکام الهی رو، اینو چیکار کنه؟ پنهانکاری کنه. نگاه کنید اونجا تعبیری پیغمبر فی امتی داشته. حسین علیه السلام تو وصیت نامش هم به محمد ابن حنفیه چی گفت؟ اصلاح چی؟ امت. یعنی من اومدم این بدعت هایی رو که دارن میذارن، میخوام چیکار کنم؟ این رو حفاظت از دین پیغمبر. خیلی روشن یا کن قشنگ گام به گام دارم میشم. خب اینا جز معارف ماست. از اون طرف هم ما میبینیم که نگاه کنین، پیغمبر میگه اگه این کار را کرد، لعنت خدا بر این. خدمت و هر شهاد که ما روایت دیگه هم داریم که نور ایمان از این سلب میشه اصلا که اگه این کار نکنه. اذا ظهرت البدع، این روایت تو ذهن من اینجوریست، هم از امام باقر علیه السلام، هم از امام صادق علیه السلام، از ائمه دیگر هم باید باشه این تعبیر. اذا ظهرت البدع فعل العالم ان یظهر علمه و ان لم یفعل. داره سلب چی؟ سلب نور ایمان. گوش کنید، سلب یا سلب، هر دوش میشه خون، دو جور میشه معنا کرد. من نمیخوام وارد بشم به دو تعبیر که سلب است، سلب است. حالا گوش کن، یعنی نور ایمان رو بوده میشود یا از او یا از جامعه. معلوم مجهول من دارم میگم، مگه ادبیاتا خوب دقت کنم. خب ما به یه جمع‌بندی میرسیم بین این روایت. من جمع‌بندی کنم تو اینجا. و اون ایست که حسین علیه السلام دید داره حد میشه دین اسلام. تا قبلیاش به این صورت ها نبود. الان داره چی میشه؟ اسلام چی میشه؟ حد میشه. بمیر. یگان کسی که در بین این امت آگاه بود و عالم بود اوست. ها؟ و پذیرفته شده بود کیه؟ اوست. خب قشنگ حرفای من گام بگم تا اینجا روایت رو خوندم بخوام تطبیق به مورد بکنم به تعبیر خودم. کسی که داره تشخیص میده حق را از باطل، سقیم را از صحیح، توجه کنید چی میخوام، الهی را از شیطانی، هر قالبی بریزی به هر تعبیری بریزی درست یا نه، این اوست سرامدش و انگشت ومام هست. دلیلش گوش کن، اینیش که کوفیا چقدر نامه نوشتن بهش. پس معلوم میشه به تعبیر ما طلبا مشارب بنان بوده در اون جامعه اسلامی. انگشت نما، ما عربی بود گفتم حالا فارسی میگم، انگشت نما بود حسین علیه السلام. همه از اون متوقع بود. ببینید چی میگه. حالا این بیاد سکوت کنه. یا نعوذ بالله مماشات، چه رسد به این که بیعت. نعوذ بالله. برش واجب بود این معنا. میدید به این که داره دین اسلام حد میشه، از بین میره و واجب است برش به اینکه چیکار کنی؟ محافظت کنی. خیلی روشن. و از نظر روش برخوردی با اونها هم، چون تمام معارف اسلام در ید حسین علیه السلام بود، در دست او بود. من یه روایت بخونم خدمت تو عرض شود که از علی علیه السلام، پدر حسین علیه السلام، در علی علیه السلام فرمود: من مشا الى صاحب بدعه فوقره. اگر کسی بره به سمت کسی که بدعت گذار است و احترامش بخواد بکنه، فقد سعا فی هدم الاسلام، محال است حسین کار میکنه. از این طرف خوب دقت کنید، از جد حسین علیه السلام، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: من تبسم فی وجه مبتدئ فقد اعان علی هدم دینه. تبسم، نخنده، رو خوش نشون بده بهش. به تعبیر ما شد یک کسی که داره بدعت گذاری میکنه، این کمک کرده به هدم دینش، توجه کنی. لذا دیدید چی گفت؟ همونجا تو مدینه در اولین جلسه که چیز شد برخورد کردن، و اگه چی گفت؟ گفت مثل منی بیعت با یزید، یه همچه آدمی، من هم این طرف. خوب دقت کنید، مقایسه ای هم مطلب مطرح کرد قشن، در هر دو رابطه که من جلسه گذشته تطبیق دادم. من هیچ وقت نیست، بلکه عکس وظیفه من مقابله است با این، نه معامله با این. وظیفه من مقابله با این است، نه معامله با این. خوب حرفای منو گوش کن. من یه روایت بخونم از پیغمبر. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: من بله اعرض عن صاحب بدعت بغضن له، کسی که روگردون بشه از یه بدعت گذار برای اداوتی که این داره. ملع الله قلبه یقینا و رضا. ما روایت دیگه هم داریم، من یکیش فقط بود. حسین علیه السلام میدونست این مقابله به تعبیر ما در سطح ما درجات معنوی حسین رو بالا میبرد اصلا. یقینا و رضا اثر این مقابله اینه، دقیق حساب شده بود. توجه کنید، هم در بعد ظاهریش بود برای حفاظت چی؟ دین جدش اسلام. من میگم جنبه ظاهریش این حرکت، هم در بعد معرفتیش بود. لذا دو جور حسین علیه السلام وقتی کلماتشو فرمایشاتشو در مدینه مکه شما میبینید، دو جور. یه جاهایی میبینیم یه چیزها رو پررنگ کرده که بعد چیه؟ ظاهریست، اونو پررنگش کرده. اونجایی که میگه چی؟ میگه شارب خمر است، نمیدونم خدمت ارشد، معلن به فسق است، نمیدونم چه این در بوده. یه جاهایی اینجوریست، اینو پررنگش میکنه. یعنی این حرکت، این قیام در بعد ظاهریش که عبارت از چی باشه؟ حفاظت احکام الهیه در جامعه اسلامی، درست یا نه؟ برخوردم میکنه به طرف حاکم میکنه، میگه نگاه کن من که کی آخه؟ درجه کنی؟ این جایگاه مناسب با اینه، رسید شما مرزن، این جنبه ها که ظاهریست. یه جاهایی میبینیم نه، میره تو اون بعد عرفانی به تعبیر من. دیدید که اینجا هم داشت که مقابله ولی الله قلبش رو یقینا و رضا، توجه کنید چه چه این که مقابله داره میکنه، شو میره تو این بود اینجا رو پررنگش میکنه. در تمام سیر که ببینید من دارم تیکه تیکه، حالا من به من شاهده چیز آوردم یک شو میگم، همین امروز حسین علیه السلام رسید بکر میشن دوم محرم وارد کربلا شد. خب اینجور که ابو مخلف لقب کنم از اون لقب کنم تعبیرات او رو من. میگه مرکب حسین یه وقتی دیگه نمیرو پیاده شد، گوه یکی دیگه بیر یکی دیگه آورده دوم سوار شد، باز هرچی کردی نمیره. مینویسه لایزل یرکب فرسن فرسا حتی اینجوری که میشه رکب ست تفروز، شیشت مرکب عوض کرد دید نمیره. اینجا بود پرسید، نگاه کنید اینجا الان رفت تو خط بعد حرکتی در سیر سلوک معنوی. اینجا از اینجا میریم سوال کرد اسم اینجا چیه؟ گفتن قاضری، اسم دیگه داره شاعت الفرات، اسم دیگه داره چند تا، بالاخره آخر سر گفتن کربلا. حالا خوب دقت کن، می نویسن فتنفس السعدا و بکا بکاءً شدید. می فهمید چی؟ اینکه من در سیر الالله بودم، شد به مقصد نزدیک شدم دیگه، تموم شد سیر زمان. فتنفس السعدا یعنی یه نفس راحتی کشید حسین.